بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 13 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با سومین روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. امروز هم در این بخش با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر و دانش خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. در ایران طرح استیضاح نخستین وزیر کابینه آقای خاتمی در مجلسی که اکثریت آن طرفدار رئیس جمهوری است رأی نیاورد. وزیر مسکن در سمت خود باقی ماند. اما خبر دیگر درباره مسکن، فروش تراکم ساختمان در تهران به کلافی سردرگم بدل شده است. وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران از دگرگونی در ساختار این وزارتخانه و تغییر نام آن خبر می‌دهد. اما یک کارشناس به رادیو آزادی میگوید این حرکت گامی در راه انحصاری تر کردن مخابرات است. با نزدیک شدن فصل کنکور گزارش و گفتگویی هم داریم درباره نظرات موافق و مخالف کلاس‌های کنکور. و در آستانه سالروز درگذشت آیت الله خمینی یک روحانی منتقد گفته است که بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچگاه در پی تأسیس حکومتی دموکراتیک نبوده است. نگاهی خواهیم داشت به گفته های حجت الاسلام محسن کدیور. همچون هر روز در نیم ساعت نخست برنامه گزارش های خبری بین المللی را می شنویم و تازه ترین خبرها را هم که از مسابقات جام جهانی فوتبال به آگاهیتان خواهیم رساند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت های بعدی بیشتر از آنها با شما بگویم. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
رهبران 16 کشور در آلماتی پایتخت قزاقستان برای شرکت در کنفرانس امنیت منطقه‌ای گرد آمدند. یک دادگاه فلسطینی در شهر غزه دستور آزادی احمد سادات را که به اتهام دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیل در بازداشت بود صادر کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. وزیر دفاع فرانسه امروز در قرقیزستان با عسکر آقای رئیس جمهوری ملاقات کرد. سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی از دیروز عملیات تازه‌ای را برای پاکسازی مرز افغانستان با پاکستان آغاز کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اعضای دولت موقت و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق و فرماندهان محلی از ریاست حامد کرزر در دولت آینده حمایت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تاریخ سفر رئیس جمهوری ایران به افغانستان مشخص نیست. دبیرکل کم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ملاقات کرد. دولت فیلیپین و آمریکا به توافق رسیدن نیروهای آمریکایی به مناطق نزدیکتر به سربازان فیلیپینی در جنوب این کشور بر علیه تندروان اسلامی انتقال یابد. و در بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال برزیل 2-1 بر ترکیه غلبه کرد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. در حالی که زد و خورد‌های مرزی میان هند و پاکستان در منطقه کشمیر همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف شهروندان خود را از بیم بروز جنگ از این منطقه خارج می‌کنند، نشانه‌های اندکی به چشم می‌خورد که شاید آتش جنگ رو به سردی بگذارد. شهران تبری و تنش‌های میان هند و پاکستان.
خبرگزاری هند از قول منابع وزارت دفاع این کشور میگوید در زد و خوردهای سنگین توپخانه در مرز کشمیر دست کم 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. در همین حال کشورهای خارجی در هند و پاکستان شهروندهای خود را از این دو کشور بیرون میبرند. مجله تایمز اقتصادی مینویسد این خروج عظیم خارجی ها از هند به اقتصاد این کشور لطمه بسیار میزند و بر اثر آن از درآمد حاصل از جهانگردی و سرویس های اطلاعاتی به شدت کاسته خواهد شد. علیرغم تداوم جنگ در مرز و خروج خارجی ها، امروز دوشنبه به نظر می رسد رهبران دو کشور هند و پاکستان لحن آرامتری در پیش گرفته باشند. آنها که 3 هفته است تلاشی برای تخفیف تنش فیمابین نکردند، اکنون به نظر می رسد شاید در آستانه چرخشی قرار گرفته باشند. روزنامه تایمز هندوستان در سرخط خود می نویسد تندروها کمی ملایم شدند. همینطور روزنامه تایمز هند می گوید امید به صلح در منطقه رو به افزایش است. ژنرال پرویز مشرف که پیش از رفتن به ملاقات سران 16 کشور آسیایی در آلماتی پایتخت قزاقستان در تاجیکستان توقف کرد، در مجلس ضیافتی در دوشنبه پایتخت این کشور گفت لاینحل گذاردن مسئله کشمیر بزرگترین خطر برای صلح و امنیت منطقه است. او گفت محاسبه نادرست نظامی بین هند و پاکستان موجب بروز فاجعه در جنوب آسیا خواهد شد. او هفته پیش به جامعه جهانی اطمینان داد که اجازه صدور تروریسم از خاک پاکستان را نخواهد داد. پرویز مشرف در شهر دوشنبه گفت انتظار دارد مسئله هند و پاکستان مهمترین موضوع بحث در جلسه 16 کشور آسیایی در آلماتی باشد. او تلویحاً گفت هر موقع لازم باشد برای گفتگو و جلوگیری از وقوع جنگ آماده است و تاکید کرد که پاکستان آغاز کننده جنگ نخواهد بود. از طرفی اتال بهاری بچپایی که او نیز روز یکشنبه عازم آلماتی برای شرکت در کنفرانس سران 16 کشور آسیایی شد گفت اگر هند نتیجه سخنان پرزیدنت مشرف را در عمل مشاهده کند در مورد شروع گفتگو با پاکستان به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. هند از پاکستان می‌خواهد 750 کیلومتر خط مرزی بین دو کشور را در منطقه کشمیر پاکسازی کند و از نفوذ تروریسم به هند جلوگیری نماید.
گزارشی بود از شهران تبری. اما در هنگامه سوء ظن و بی‌اعتمادی میان هند و پاکستان، کنفرانس تعامل و تدابیر اعتماد آفرین در آسیا روز سه‌شنبه مقام‌های 16 کشور آسیایی را در شهر آلماتی قزاقستان گرد هم می‌آورد. اندیشه تشکیل چنین کنفرانسی از سوی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مطرح شده بود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
نخستین اجلاس تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا سیکا از سه‌شنبه به طور رسمی در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان برگزار می شود. کشورهای ایران، روسیه، چین، مصر، هند، ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان پاکستان، افغانستان، فلسطین، مغولستان و اسرائیل اعضای اصلی کنفرانس تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا هستند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، ایده تشکیل کنفرانس سیکارا در 47th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال 1992 و شورای همکاری آتلانتیک شمالی در فوریه سال 1993 مطرح کرد. وی معتقد است که این کنفرانس میتواند یک نظام امنیتی آسیایی نظیر سازمان همکاری و امنیت در اروپا را ساماندهی کند. بر اساس این دیدگاه، جمهوری قزاقستان معتقد است که این کنفرانس نظام ارتباطی جدیدی میان کشورهای منطقه به وجود می‌آورد و منجر به تضمین حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، همکاری نزدیک اقتصادی و بسط و احیای اصول دموکراسی میان اعضا خواهد شد، در عین اینکه ماهیت فرهنگی و خصوصیات و ویژگی‌های ملی هر کشور محفوظ باقی خواهد ماند. سران کشورهای عضو سیکا در پایان نشست دو روزه خود در آلماتی سندی با عنوان اعلامیه سران سیکا در خصوص از میان بردن تروریسم و ارتقای گفتگو میان تمدن‌ها را امضا می‌کنند. به دنبال شکل‌گیری کنفرانس تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا، یک گروه ویژه کاری متشکل از نمایندگان کشورهای عضو جهت تهیه مقدمات اجلاس وزیران امور خارجه تشکیل شد و پس از 7 نشست این گروه، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سیکا در سپتامبر سال 1999 در آلماتی برگزار شد. از نکات مهم این اجلاس حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان، واجپای نخست وزیر هند و جیانگ زمین رئیس جمهور چین است. هفته گذشته ولادیمیر پوتین برای میانجیگری میان اسلام‌آباد و دهلی نو از مشرف و واجپای دعوت کرد که در حاشیه کنفرانس سیکا با هم دیدار کنند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران نیز امروز در رأس یک هیئت سیاسی به منظور شرکت در نخستین نشست سران عضو سیکا وارد قزاقستان شد. همچنین نمایندگان کشورهای آمریکا، اوکراین، ژاپن، اندونزی، مالزی، کره جنوبی، لبنان، استرالیا، ویتنام و تایلند، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان اعضای ناظر در این کنفرانس حضور دارند. مانی کسروی، مسکو.
اما دیگر همکارم علیرضا طاهری نگاهی دارد به انتظاراتی که از کنفرانس تعامل و تدابیر اعتماد آفرین در آسیا یا سیکا می رود.
سیکا نام اختصاری کنفرانس تعامل و تدابیر اعتماد آفرین است. در این گردهمایی نمایندگان دولت‌های عضو سیکا درباره امنیت و ثبات منطقه با تأکید بر مسئله تروریسم و سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه نظر خواهند داد. همزمان از گردهمایی فردا سه‌شنبه در آلماتی پایتخت اقتصادی جمهوری کازاخستان یا قزاقستان به عنوان فرصتی مناسب برای رفع بحران روزافزون میان هند و پاکستان یاد می شود. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند و ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان هر دو در سیکا حاضر خواهند بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین با این دو رهبر دیدار خواهند کرد و خواهند کوشید تا آنها را به گفتگویی رویارو با یکدیگر وادارند. ژنرال مشرف از احتمال دیدار با نخست وزیر هند استقبال کرده است، اما اتل بیهاری واجپایی پیش از پرواز به آلماتی در دهلی نو گفت برنامه‌ای برای دیدار با رهبر پاکستان ندارد. در سیکا 16 کشور عضوند: افغانستان، جمهوری آذربایجان، چین، مصر، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل، کازاخستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، فلسطین، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان. 10 کشور دیگر نیز از جمله ویتنام، ژاپن و آمریکا به عنوان ناظر در سیکا حاضرند. در گردهمایی فردا برای نخستین بار سران تقریبا تمامی کشورهای عضو سیکا شرکت خواهند کرد. در همین گردهمایی پیمان آلماتی اعلامیه مشترکی که شهریور ماه گذشته به تصویب رسید امضا خواهد شد. بنابر پیمان آلماتی که هنوز واژه‌بندی نهایی نشده است، امضا کنندگان تعهد خواهند کرد که از تلاش در راه از میان بردن تمامی سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه پشتیبانی کنند. از میان 16 عضو سیکا 4 کشور روسیه، چین، هند و پاکستان سلاح‌های هسته‌ای دارند، در حالی که به گفته آمریکا جمهوری اسلامی نیز در پی دستیابی به چنین سلاح‌هایی است. اعضای سیکا همچنین تعهد خواهند کرد که از هر گونه پشتیبانی از تروریست ها و پناه دادن به آنها سرباز زنند. از سوی دیگر بنابر پیمان آلماتی حقوق مردمی که سرزمینشان در اشغال نیروهای خارجی است به رسمیت شناخته خواهد شد. اما اعضای سیکا اجازه نخواهند داشت از جنبش‌های جدایی خواهانه در قلمرو کشورهای عضو سیکا پشتیبانی کنند. سیکا یکی از 3 سازمان امنیتی منطقه‌ای است که دولت‌های آسیای مرکزی در آن عضوند. سیکا با الهام از سازمان همکاری و امنیت اروپا امیدوار است که با توجه به خصوصیات و شاخصه‌های مناطق گوناگون آسیا بر پایه داوطلبانه و تدریجی رو به گسترش برود.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در خاورمیانه پیش از دیدار جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین، دادگاه عالی فلسطین رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را از زندان آزاد کرد. وی از سوی اسرائیل متهم به قتل وزیر جهانگردی اسرائیل و 4 تن دیگر شده بود. از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه همچنان جریان دارد. جمشید چالنگی آخرین تحولات در منطقه را در گفتگو با ری روبین کارشناس اسرائیلی امور خاورمیانه و محمد صبیح از مشاوران یاسر عرفات بررسی کرده است.
شواهد حاکی است که واشنگتن و اتحادیه اروپا سیاست مشترک فعالتری را در مسیر تلاش برای پایان دادن به بحران بیش از 20 ماه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در پیش گرفتند. در روند این سیاست، دیدار میان فرستادگان واشنگتن، جورج تنت، رئیس سازمان CIA و ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا و نیز خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات فلسطینی و اسرائیل و همچنین مقامات پاره‌ای از کشورهای عرب ادامه دارد. در منطقه امید می رود که این تلاش ها به پایان گرفتن روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل و یا دست کم کاهش دامنه آن منجر شود. بری روبین کارشناس اسرائیلی امور خاورمیانه در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید: من فکر میکنم که برای نخستین بار رهبری فلسطینی ها و نیز اسرائیل تلاش میکنند تا هر یک به شیوه خود عملیات انتحاری در اسرائیل را کاهش دهند. روند خشونت و گسترش درگیری ها امر خوبی نیست، به زیان همه است. این تلاش ها در این مسیر است که جریان دارد. بری روبین به آنچه که لزوم اصلاحات در دولت فلسطینی نامیده می شود با خوشبینی نمی نگرد و انتظار ندارد که چون این اصلاحاتی بتواند به شکل لازم و مطرح شده از سوی واشنگتن و اسرائیل به اجرا درآیند. وی در این حال برگزاری کنفرانس بین المللی مربوط به بحران خاورمیانه را بهترین امکان در شرایط کنونی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه می داند، اما از سوی دیگر تأکید می کند که به طور کامل نیز نمی توان به نتیجه این کنفرانس امیدوار بود. And finally, the whole idea of a new national conference, which theoretically is going to impose an agreement on everybody. I mean, this may be the best set of options that exist under the circumstances, but it's not. محمد صبیح از مشاوران یاسر عرفات و سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب نیز با خوشبینی به تلاش‌های مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپا می‌نگرد. وی در این زمینه به من می‌گوید: سلام علی زیارة لمبعوث سعودي الى فلسطين شيء ايجابي. دیدار هر فرستاده بین‌المللی از فلسطین امر مثبتی است. ما از این دیدارها استقبال می‌کنیم، اما اریل شارون هرچند به سولانا، تنت و دیگران خوش آمد می گوید، اما نمی خواهد که آنها در مورد توقف حمله‌های اسرائیل به فلسطینی‌ها حرفی بزنند. با این همه ما امیدواریم تلاش‌های جاری به نتایج مثبتی منجر شود. محمد صبی در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره بحران خاورمیانه می‌گوید: به طور اصولی ما خواستار تشکیل کنفرانس بین‌المللی نیستیم، بلکه نیازمند اجرای پیمان‌نامه‌های تاکنون امضا شده صلح از سوی اسرائیل و اجرای قوانین بین‌المللی هستیم. اما اگر این کنفرانس بتواند در چنین زمینه‌ای به نتیجه برسد، با آن موافق هستیم، به شرط آنکه برگزاری این کنفرانس باعث آن نگردد تا اریل شارون فرصت بیشتری برای اقدامات ضد فلسطینی خود به دست آورد. و سرانجام اینکه در منطقه گفته می شود کنفرانس بین المللی مربوط به بحران خاورمیانه در نیمه دوم ماه جولای در ترکیه برگزار خواهد شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در آمریکا هشدارهای CIA در برابر حملات تروریستی جدید به دور تازه‌ای از مباحثات درباره واکنش پلیس فدرال آمریکا FBI به هشدارهای پیشین دامن زده است. همایون مجد در واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبر هشدار یکی از همدستان اسامه بن لادن در مورد حملات تروریستی جدید در حالی منتشر می‌شود که یک مقام ارشد دولت بوش گفت سازمان اطلاعات مرکزی مدت‌ها پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر از فعالیت‌های یکی از هواپیماربایان آگاه بود و می‌توانست از این اطلاعات برای جلوگیری از تجدید ویزای ورود به آمریکا جلوگیری کند. واشنگتن پست در گزارشی به نقل از این مقام ارشد می‌نویسد خالد المزار، یکی از ربایندگان هواپیمایی که به ساختمان پنتاگون برخورد کرد، می‌تواند زودتر در فهرستی که دولت برای خودداری از صدور ویزا یا جلوگیری از ورود افراد به آمریکا استفاده می‌کند به کار برد. گزارش‌های قبلی حاکی بود که CIA از حضور المزار در جلسه تروریست‌های مظنون در کوالالامپور پایتخت مالزی در ژانویه 2000 آگاه بود، اما در زمان اطلاعاتی که برای گنجاندن او در فهرست دولت کافی باشد وجود نداشت. CIA اینک می‌پذیرد که المزار در ژانویه 2000 کوالالامپور را به سوی آمریکا ترک کرد. در جوان 2000 از آمریکا بیرون رفت و زمانی که مرکز ضد تروریسم CIA متوجه شد المزار افزون بر وابستگی با تروریست‌های مظنون در کوالالامپور بیش از یک بار نیز به آمریکا آمده، در خارج از کشور به سر می‌برد. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که مقامات CIA زمانی که از ارتباط‌های المزار با گروه تروریستی القاعده اطلاع پیدا کردند، FBI و دیگر سازمان‌های مسئول را آگاه نساختند. تقریبا بیدرنگ در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر چگونگی کارایی CIA، FBI و سازمان‌های دیگر زیر سوال کشیده شد. دولت بوش تلاش کرده است هر گونه بدگمانی نسبت به آنها را نادرست نشان دهد. با این حال شماری از اعضای کنگره خواستند در این باره رسیدگی شود و کمیته‌های اطلاعات مجلس نمایندگان و سنا خود را برای این کار از روز سه‌شنبه آماده می‌کنند. و پرسش مهم این است که سازمان‌های اطلاعاتی تا چه اندازه از فعالیت‌های افراد مشکوک آگاه بودند و چرا از آنها برای جلوگیری از حملات یا دست هم محدود ساختن فعالیت‌هایشان استفاده نکردند. جان اشکراف، وزیر دادگستری، روز یکشنبه در شبکه خبری فاکس گفت چنین استفاده احتمالاً نمی‌توانست از حملات جلوگیری کند. او و رابرت مولر، رئیس FBI، همچنین از تحقیقات که تاکنون انجام گرفته است دفاع کردند و گفتند کاملا با کنگره همکاری می‌کنند.
نخستین دور انتخابات پارلمانی فرانسه هفته آینده برگزار خواهد شد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، می‌گوید مردم توجه چندانی به این انتخابات از خود نشان نمی‌دهند و مبارزات انتخابی کم سر و صدا و با چند دستگی در جناح‌های مختلف پیگیری می شود. به گزارش ژان خاکزاد گوش می کنیم.
انتخابات دو دوره‌ای مجلس ملی فرانسه روز یکشنبه آینده آغاز می شود. به رغم آنکه نتایج این انتخابات اهمیت فراوانی دارد، زیرا نخست وزیر دولت آینده این کشور نماینده ی حزبی خواهد بود که اکثریت را در انتخابات مجلس ملی به دست خواهد آورد، با این حال مردم چندان توجهی به این انتخابات از خود نشان نمی دهند و مبارزات انتخاباتی بدون سر و صدای زیاد ادامه دارد. ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، که در انتخابات ریاست جمهوری برای سد کردن راه ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه موفق شد بیش از 80% آرای مردم را به سوی خود جلب کند، برای آنکه طی 5 سال آینده مدت ریاست جمهوریش بار دیگر با یک دولت وابسته به جناح راست روبرو نشود، از احزاب راست فرانسه خواسته است حزب واحدی برای حمایت از او ایجاد کنند تا آرای جناح راست پراکنده نشود. برخی از رهبران احزاب راست فرانسه موافق نظر مقام ریاست جمهوری نیستند، ولی با این حال تلاش میکنند در حوزه‌های انتخاباتی بیش از یک نامزد معرفی نکنند، ولی به تحقق پیوستن این امر نیز نیاز به چند روز انتظار دارد. از سوی دیگر جناح چپ فرانسه که طعم تلخ شکست در انتخابات ریاست جمهوری را چشید، زیرا پراکنده شدن آرای جناح چپ میان چند نامزد انتخابات ریاست جمهوری مانع از آن شد تا لیونل جوسپن نخست وزیر پیشین فرانسه از حزب سوسیالیست به دور دوم انتخابات راه یابد، در تلاش است در انتخابات مجلس ملی اشتباه گذشته را بار دیگر تکرار نکند.
اما گزارشی از خاور دور، شهرام تهرانی در پکن از رواج و رونق تولید و داد و ستد مواد مخدر در مثلث طلایی میگوید.
شبکه خبری آسیا تایمز تایوان معتقد است که هنوز منافذ خطری در جهان وجود دارد که میتواند منبع بی‌ثباتی باشد، که یکی از آنها منطقه تولید مواد مخدر در میانمار، لاوس، تایلند موسوم به مثلث طلایی است. آسیا تایمز می نویسد گویی آمریکا با تشدید درگیری ها در خاورمیانه و به فراموشی سپردن عملیات 11 سپتامبر از این موضوع غافل مانده است که گروه های تروریست بدون مسئولیت سیاسی و با حمایت های مالی از طرف فعالیت های جنایتکارانه به ویژه قاچاق مواد مخدر در صحنه حضور دارند. آمریکا اکنون در منطقه آسیای مرکزی پیشرفت هایی داشته است، اما هنوز منافذی وجود دارند که می توانند خطرساز باشند. با توجهات بیشتر به افغانستان در 9 ماه گذشته به عنوان بزرگترین مرکز تولید تریاک جهان و صادرکننده هروئین، کمتر به تولید این مواد در منطقه مثلث طلایی که لاوس، تایلند و میانمار را در بر می گیرد پرداخته شده است. این شبکه خاطر نشان می سازد اگر تولیدات مواد این منطقه به اضافه هروئین در نظر گرفته شود، می توان این نتیجه را حاصل کرد که حدود 60% از مواد مخدر جهان در این نقطه تولید می شود و این خطر کمتر از عراق برای آمریکا نیست. این تولید و فروش و سوداگری مواد مخدر پول کلانی به دست می دهد که می تواند برای فعالیت های تجاری چه خوب و چه بد سرمایه گذاری شود. چین همسایه این منطقه اعلام کرده است که 900,000 معتاد دارد و مثلث طلایی یکی از همان منافذی است که پوشانده نشده و بی‌ثباتی بالقوه در چین و دیگر مناطق حاشیه ایجاد کرده است. باندهای جنایتکار سازماندهی شده اکنون اغلب مسیرهای تجارت مواد مخدر را تحت کنترل دارند. در این میان کشور چین مشوق کشت جایگزین است تا کاشت مواد مخدر را در منطقه میانمار به ویژه ریشه‌کن کند و البته کشاورزان منطقه گفتند به شرط مساعدت به توسعه اقتصادی آنان حاضر به پذیرش کشت جایگزین می باشند. خطر از ناحیه میانمار که گروه های قاچاقچی و باندهای جنایتکار آن کاملا مسلح می باشند باید درک شود، حتی اگرچه آنان تهدیدی برای آمریکا نیستند. این باندها بسیاری از شهرهای چین را ناامن ساخته و کسانی را که با آنها همکاری نکنند میکشند و یا تهدید به مرگ مینمایند. این باندها به انواع و اقسام موارد جرم و جنایت، اقدامات غیر اخلاقی، رشوه دهی، اختلاس، قاچاق، قمار و غیره رو میآورند و همه این فعالیتها ایجاد بی‌ثباتی میکنند. این باندها که به قاچاق مواد مخدر مشغولند، در صورتی که متوقف نشوند مواد مخدر تولید شده را به سراسر اروپا، آسیا و آمریکا انتقال میدهند. در حقیقت به گزارش این شبکه این خطر را نباید کمتر از عراق دانست، زیرا پولهای گروههای مافیا میتواند در راههای خطرناک مورد استفاده واقع شود. افغانستان یک منفذ و نقطه خطر بود و به همان اندازه میانمار و مناطق شمالی آن میتواند به دلایلی که ذکر شد برای آمریکا و سراسر جهان خطرساز باشد. شهرام تهرانی، پکن.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-42-21-12-26-10.
شنوندگان گرامی، زمان شنیدن مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مینا بهارمست.
رهبران 16 کشور در آلماتی قزاقستان برای شرکت در کنفرانس امنیتی منطقه‌ای گرد آمدند. جلسه مقدماتی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در این کنفرانس که به پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان تشکیل شده، از جمله روسیه، چین، ایران، افغانستان، اسرائیل، ترکیه و تشکیلات فلسطینی حضور دارند. از ایران هیئتی به سرپرستی محمد رضا عارف معاون رئیس جمهوری به این کنفرانس رفته است. ناظرانی هم از آمریکا، استرالیا و ژاپن در آن حضور خواهند داشت. انتظار می‌رود در این کنفرانس تنش میان هند و پاکستان از مهمترین موضوعات مورد بحث باشد. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و اتل بهاری واجپایی نخست وزیر هند هم در آلماتی هستند. نخست وزیر هند بعد از ملاقات با رئیس جمهوری قزاقستان گفت مشارکت کنندگان در بیانیه نهایی خود تروریسم بین‌المللی را محکوم خواهند کرد. یک دادگاه فلسطینی در شهر غزه دستور آزادی احمد سادات را که به اتهام دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیل در بازداشت بود صادر کرد. دادگاه حکم داده است شواهدی که حاکی از ارتباط احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین با ترور رباهیم زیبی وزیر جهانگردی اسرائیل باشد وجود ندارد. اسرائیل حکم دادگاه را نپذیرفته است و میگوید در صورت آزادی احمد سادات خود علیه او اقدام خواهد کرد. احمد سادات یکی از 7 فلسطینی است که ماه گذشته بعد از توافق اسرائیل با مذاکره کنندگان بین المللی برای پایان دادن به محاصره ساختمان تشکیلات فلسطینی در رام الله بازداشت شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. آقای سولانا گفت در این ملاقات امکان تهیه طرحی را برای از سرگیری مذاکرات صلح مورد بحث قرار داد. خاویر سولانا امشب با ملک عبدالله پادشاه اردن هم گفتگو می کند. آقای سولانا قبلا با مقامات مصر، لبنان، اسرائیل، عربستان سعودی و تشکیلات فلسطینی مذاکره کرده است. از سوی دیگر جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا برای مذاکره با اریل شرون نخست وزیر اسرائیل به این کشور رفته است. وزیر دفاع فرانسه میشل ماری امروز در قرقیزستان با عسکر آقایف رئیس جمهوری ملاقات کرد. قرار بود خانم ماری عصر امروز به افغانستان برود. سفر وزیر دفاع فرانسه برای بازدید از نیروهای فرانسوی مشارکت کننده در عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان صورت می‌گیرد. حدود 450 نظامی فرانسوی در قرقیزستانند و 500 سرباز هم در اطراف کابل در افغانستان مستقرند. سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان میگوید حدود 150 سرباز که در عملیات انهدام 4 غار در نزدیکی جلال آباد شرکت داشتند به پایگاه خود در بگرام بازگشتند. نیروهای آمریکایی از دیروز عملیات تازه‌ای را برای پاکسازی مرز افغانستان با پاکستان در مناطقی در ولایت ننگرهار تا شرق جلال آباد آغاز کردند. سربازان انگلیسی هم به عملیات مشابهی به طرف جنوب ادامه می‌دهند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان عمر صمد، اعضای دولت موقت و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق از ریاست حامد کرزی در دولت انتقالی آینده حمایت می کنند. به گفته او بعد از چند دور مذاکره در کابل در چند روز گذشته، اعضای دولت موقت و فرماندهان محلی از جمله اسماعیل خان والی هرات در این زمینه به اتفاق نظر رسیدند. قرار است لویجرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها از 10 تا 16 ژوئن در کابل دولت انتقالی را برای 6 ماه تعیین کند. تا کنون از چهره‌های شناخته شده برهان الدین ربانی، عبدالرشید دوستم و عبدالرسول سیاف به لویجرگه راه یافتند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است محمد خاتمی رئیس جمهوری به برای سفر به افغانستان دعوت شده و این سفر را پذیرفته است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از رئیس جمهوری ایران برای سفر رسمی به کابل دعوت کرده است. پیشتر به نقل از دیپلمات‌های افغان در تهران گفته شده بود آقای خاتمی 19 خرداد ماه 9 ژوئن برای دیدار رسمی به کابل خواهد رفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار علی رودریگر دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تهران با او خواهان گفتگو و تفاهم میان اعضای این سازمان شد. آقای خاتمی گفت کشورهای عضو و غیر عضو می توانند نقش مهمی در تثبیت بازار نفت و حفظ منافع تولید کنندگان داشته باشند. علی رودریگر که قصد دارد از مقام دبیر کلی اوپک کناری‌گیری کند و ریاست شرکت ملی نفت ونزوئلا را خواهد داشت، به خبرگزاری ها گفته است موضوع کاندیدای آینده دبیر کلی اوپک را با آقای خاتمی مطرح کرده است. دولت فیلیپین و آمریکا به توافق رسیدند نیروهای آمریکایی به مناطقی نزدیکتر به سربازان فیلیپینی که در جنوب این کشور با تندروان اسلامی می‌جنگند انتقال یابند. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین میگوید او مایل از سربازان آمریکایی در نزدیکی خط مقدم جبهه مستقر شوند تا بتوانند سربازان فیلیپینی را که با گروه ابو سیاف می‌جنگند آموزش دهند. وزیر دفاع فیلیپین گفته سربازان آمریکایی مستقیما در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد. و در بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در کره جنوبی و ژاپن، مکزیک 1-0 از سرد کرواسی گذشت. برزیل قهرمان 3 جام جهانی 2-1 ترکیه را شکست داد و ایتالیا در بازی با اکوادور به پیروزی 2-0 دست یافت. گزارش کامل‌تر بازی‌های امروز را در ادامه برنامه امشب ما خواهید شنید.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. سه‌شنبه 14 خرداد ماه سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت بیش از 1 از درگذشت او، به شخصیت سیاسی وی همچنان در عرصه حکومت به چشم تقدس نگریسته می‌شود. گرچه احتمالاً نگاه نسل جوان کشور به آیت الله خمینی با تصویر حکومت از او ممکن است فاصله ای عظیم داشته باشد، اما بنا به قانونی نانوشته، نقادی اندیشه ها و رفتارهای سیاسی آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی ممنوع به شمار می آید. با این همه محسن کدیور، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، در تازه ترین نوشته خود درباره ولایت فقیه ادعا کرده است که آیت الله خمینی هیچگاه در پی تأسیس حکومتی مبتنی بر دموکراسی نبوده است. این مقاله واکنش شماری از محافظه‌کاران و اصلاح طلبان را در ایران برانگیخته است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این مقاله و بازتاب‌های آن.
رهبری آیت الله خمینی بر نظام جمهوری اسلامی ایران 10 بیش نپایید، اما میراث سیاسی او هنوز بر ساختار حکومتی ایران چیرگی دارد. گرچه گفته‌ها و عملکرد آیت الله خمینی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای عمل سیاسی نیست و عمل کردن یا قانون گذراندن بر خلاف خواسته های آیت الله خمینی قانوناً ممنوع نیست، طبق قانونی نانوشته شخصیت آیت الله خمینی منبع مشروعیت سیاسی و در مواردی سخنان او مبنای قانونگذاری قرار می‌گیرد. جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب هر دو در نسبت دادن منش سیاسی خود به مکتب آیت الله خمینی از یکدیگر پیشی می‌گیرند. محافظه‌کاران می‌گویند آیت الله خمینی طرفدار ولایت مطلقه فقیه و سلطه بیچون و چرای فقه اسلامی بر حکومتداری بوده است. اصلاح طلبان می‌گویند آیت الله خمینی هوادار جمهوری اسلامی و مشارکت مدنی مردم در تصمیم گیری‌های کلان کشور بوده و به مردم سالاری دینی اعتقاد داشته است. اما هیچ یک از این دو جناح در مرجعیت سیاسی آیت الله خمینی تردید ندارند. این امر موجب شده که تصویر رسمی از آیت الله خمینی تقدس‌آمیز و خطا ناپذیر جلوه کند و در حل بسیاری از مشکلات و معضلات داخلی و خارجی کشور دیدگاه‌های او مانعی چاره ناپذیر به نظر آید. بحث ناکارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضرورت رفراندوم درباره محتوای این قانون و نقادی آن و حتی بحث درباره معنا و دامنه اصل ولایت فقیه در سالهای پس از دوم خرداد 76 در میان اصلاح طلبان داخل و خارج حاکمیت مطرح شد و حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری نیز از نقادی علمی قانون اساسی دفاع کرد. اما رفتار سیاسی و اندیشه ها و گفته های آیت الله خمینی هنوز به موضوع نقادی بدل نشده است. این نشان می دهد که دیدگاه های آیت الله خمینی برای همه جناح های سیاسی حکومتی اعتباری فراتر از قانون اساسی دارد. محسن کدیور روحانی منتقد که مدتی را در زندان جمهوری اسلامی سپری کرده است، در تازه ترین مقاله خود با نام ریشه یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی ادعا کرده که آیت الله خمینی همواره در پی حکومتی انتصابی بوده و هیچگاه به مشارکت سیاسی مردم به چشم منبع مشروعیت سیاسی نمی نگریسته است. از دیدگاه کدیور، اگر آیت الله خمینی در برخی ادوار زندگی سیاسی یا در گفته‌های خود از نقش مردم سخن گفته، به دلیل آن است که مردم آمادگی پذیرش حکومت مطلقه فقیه را نداشتند. آقای کدیور میگوید اگر آیت الله خمینی به دموکراسی استناد می‌کرد، تنها به این دلیل بود که مردم به دموکراسی باور داشتند، وگرنه خود آیت الله خمینی طبق مبانی فقهیش هیچ اعتقادی به دموکراسی نداشته است. محسن کدیور نوشته است آیت الله خمینی زمانی از لزوم تعیین سرنوشت هر ملت به دست خودش سخن می گفت که مردم ایران به حکومت اسلامی رأی داده بودند. اگر مسئله به عکس بود و مردم به حکومت دینی پشت می کردن و به حکومتی غیر دینی رأی می دادن، آیا آیت الله خمینی باز هم به قاعده دموکراسی استناد می کرد؟ دیدگاه کدیور درباره اندیشه سیاسی آیت الله خمینی تازه نیست و محافظه‌کاران رادیکال مانند محمد تقی مصباح یزدی بارها بر آن تأکید کردند. چیزی که تازگی دارد پیدایش زمینه‌های نقد آیت الله خمینی در اردوگاه اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان و از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری میگویند نظریه سیاسی آیت الله خمینی مردم سالاری دینی بود. اصلاح طلبان با نسبت دادن این نظریه به آیت الله خمینی میخواهند از اقتدار او برای پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی استفاده کنند. اما محافظه‌کاران نیز با تفسیرهای خود از نظریه ولایت فقیه این ابزار اصلاح طلبان را کندتر و ناکارآمدتر کردند. در این حال شماری از اصلاح طلبان و همچنین محافظه‌کاران میانه رو در برابر دیدگاه اخیر کدیور موضعی سخت نقادانه گرفتند. با این همه به نظر می رسد جدال بر سر دیدگاه های آیت الله خمینی اکنون از حد تعارفات مرسوم سیاسی گذشته است و نسلی که خود را نسل انقلاب می داند تلاش می کند با نقادی اندیشه های آیت الله خمینی راه خود را به سوی دموکراسی باز کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فردی را که گفته بود به دست مخالفان اصلاحات ربوده و شکنجه شده است به اتهام خودزنی بازداشت کرد. استانداری استان فارس هم اعلام کرد این فرد که وحید صادقی نام دارد با همدستی دوستانش خود را زخمی کرده است، زخمهایی که تصاویر آن هفته گذشته بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. اینک حتی جریان ملی مذهبی که وحید صادقی می گفت عضو این جریان است به تکاپو افتاده تا از وی دوری جوید. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
تکذیب خبر ربوده شدن و شکنجه وحید صادقی، یکی از جوانان فعال سیاسی در شیراز، و دستگیری او توسط وزارت اطلاعات، این پرونده بالقوه جنجالی را وارد مرحله جدیدی می کند. دوشنبه هفته پیش وحید صادقی اعلام کرد توسط افرادی ناشناس روبوده شده و برای چندین ساعت مورد شکنجه قرار گرفته است. عکس هایی که وحید صادقی از آثار شکنجه بر بدنش بر روی اینترنت منتشر کرد به خاطر دلخراش بودن صحنه ها بازتاب گسترده یافتند. اما روز گذشته استانداری فارس اعلام کرد وحید صادقی با همکاری دوستانش با استفاده از مواد بی‌حس کننده بر خود جراحاتی را وارد ساخت. در تصاویری که از وحید صادقی بر اینترنت منتشر شده بود میشد دید کلمات منتظری، پیمان و صحابی بر پشت او خالکوبی شده است. آقای صادقی روز پنجشنبه از تخت بیمارستان طی گفتگوی با رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد که مقامات پیگیر پرونده او میکوشند ماجرایی که برایش رخ داد را پرونده جنایی وانمود کنند تا پرونده سیاسی. استانداری فارس میگوید این حادثه از ویژگی‌های فتنه برخوردار است و جریانات سیاسی باید به این مسئله توجه نشان دهند. در این میان جریان موسوم به ملی مذهبی که وحید صادقی می گفت عضو آن است، اینک به تکاپو افتاده تا حساب خود را از حساب آقای صادقی جدا کند. عزت الله صحابی از رهبران ملی مذهبی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید وحید صادقی 6 ماه پیش از گروه ملی مذهبی ها اخراج شد. عزت الله صحابی دلیل اخراج وحید صادقی را از میان ملی مذهبی ها نداشتن روابط خوب اخلاقی، تندرو بودن و طرح سخنان کینه توزانه برشمرد. گفته های عزت الله صحابی در حالی عنوان شده است که اجرای هفته گذشته مراسم 40 پدرش ید الله صحابی در شیراز بر عهده همین وحید صادقی بوده است. خود عزت الله صحابی میگوید برگزار کنندگان مراسم 40 پدرش اشتباه کردند. اینکه اینک نیروهای ملی مذهبی به سرعت بر بیرون راندن وحید صادقی از میان خود تأکید کردند، نشان از نگرانی آنها بابت ارتباط یافتن با این پرونده دارد. پیگیری این پرونده پس از آنکه وحید صادقی از ربوده شدن و شکنجه خود خبر داد، عمدتاً بر عهده وزارت اطلاعات بوده است و بازداشت روز گذشته او نیز توسط مأموران اطلاعاتی صورت گرفت. جناح اصلاح طلب و طرفدار دولت چه در وزارت اطلاعات و چه در استانداری فارس میکوشند نگذارند پرونده وحید صادقی به اعتبار اصلاح طلبان لطمه بزند. با توجه به هشدارهای گاه و بیگاه و اخیر اصلاح طلبان در مورد فعال شدن ستاد بحران، گروههای فشار یا باند سعید امامی، پرونده وحید صادقی میتوانست مورد بهره برداری تبلیغاتی گسترده 2 خردادی‌ها قرار بگیرد. اما احتیاط‌ها و تردیدهای اولیه 2 خردادی‌ها اینک به اطمینان از ساختگی بودن ماجرای صادقی تبدیل شده است. اما اگر در این میان قوه قضاییه و دادگاه انقلاب پیگیری پرونده وحید صادقی را بر عهده گیرد و آن را از دست وزارت اطلاعات خارج سازد، احتمال استفاده از پرونده برای تخریب وجهه اصلاح طلبان وجود دارد. مثلا بازجویی هایی که در گذشته راجع به ارتباط آقای صادقی با سازمان مجاهدین خلق از او شده بود که نهایتا به تبرئه‌اش انجامید، می تواند به یکی از سلاح‌های اصلی محافظه‌کاران در جنگ تبلیغاتی با 2 خردادی‌ها تبدیل شود. اما تاکنون جناح راست در این باره اراده‌ای از خود نشان نداده است.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10.
در ایران اعلام شد با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن، بخش فناوری اطلاعات نیز به وظایف این وزارتخانه افزوده خواهد شد. احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن دگرگونی و تغییر ساختار این وزارتخانه را با توجه به ساختار روز دنیا مثبت ارزیابی کرده میگوید از آنجا که ارتباطات بدون نگرش به تحولات دنیا حرکت نخواهد کرد، ما ناچاریم هم به داخل توجه کنیم هم به خارج. با اینکه تغییر نام و وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده، ولی بیشتر کارشناسان با دولتی شدن تکنولوژی اطلاعات در ایران مخالفند و آن را گامی دیگر در راه انحصاری کردن این صنعت نوپا می‌بینند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مصطفی محمدی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی در ایران، به بررسی تغییرات پیشنهادی در وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخته است.
آقای محمدی، وزیر پست و تلگراف و تلفن اخیراً گفتند که با تغییر نام این وزارتخانه در وظایف اون نیز تغییرات اساسی به وجود خواهد آمد. و بخش فناوری اطلاعات به وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن افزوده خواهد شد. به نظر شما با توجه به ساختار و ظرفیت‌های کنونی این وزارتخانه، آیا افزودن بخش فناوری اطلاعات به فعالیت‌های اون واقع بینانه و عملی هست؟
اون چه که باید مد نظر مقام محترم این وزارتخانه و همه مسئولین مربوطه در مجلس شورای اسلامی که این تصمیم رو نهایتاً باید بگیرن، باید مد نظرشون قرار بگیره، این هستش که ما مطابق سیاست‌هایی که در برنامه سوم توسعه به تایید آقای معظم رهبری، رئیس جمهور، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تمام کسانی که دست اندر کار حکومت و نظام هستند رسیده، باید مطابق اون برنامه تقسیم وظایف بشه و به میزان وظایف اختیارات هم داده بشه. بحث حائز اهمیتی که متاسفانه بعضی موقع توی این مسائل از دید این دوستان به نظر من مخفی میمونه و بهش نمیپردازن، این هستش که آیا ما با این سیاست هایی که تنظیم شده و با برنامه سوم توسعه که به تایید همه رسیده آیا همسو هستیم یا نیستیم؟ ظواهر قضیه نشون میده و حاکی از این هستش که این همسویی متاسفانه وجود نداره. یعنی اون اعمال و اون وظایفی که به عهده وزارت پست و تلگراف بوده در راستای توسعه بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های مهم اجرایی به بخش خصوصی، اگر نگم که هیچ حرکتی نشده، حداقل میتونم بگم که حرکت جدی و مثمر ثمری انجام نشده. بنابراین چنانچه با تغییر نام این وزارتخانه و در اختیار گذاشتن بودجه بیشتری به این وزارتخانه که از دید من یک وزارتخانه بسیار بزرگ و فاقد تحرک و فاقد مدیریت‌های میانی مفید و مثبت هست، متاسفانه اگر این اختیارات بیشتر بشه و این بودجه به این وزارتخانه اختصاص پیدا بکنه و این مسئولیت‌ها به او منتقل بشه بدون اینکه مسئولین این وزارتخانه در راستای اون سیاست‌های برنامه سوم توسعه حرکت بکنن، ما غیر از اینکه مشکلی رو به مشکلات قبلی اضافه کرده باشیم هیچ چیز دیگه‌ای رو شاهد نخواهیم بود.
ولی مسئله که چندین سال در ایران مطرح میشه، سرمایه گذاران چه در بخش خصوصی داخلی و چه در سرمایه گذاران خارجی ادعا میکنن که به دلیل مشکلات قانونی و عدم اطمینان از سوددهی سرمایهشون حاضر نیستن که سرمایه های هنگفتی رو در صنعت آیتی ایران سرمایه گذاری بکنن.
این فرمایش شما دقیقا در راستای همین چیزیست که من عرض کردم، یعنی به دلیل اینکه این حرکت‌های مثبت از جانب این وزارتخانه دیده نشده و اقدام عملی صورت نگرفته، طبیعی است که حتی ما که خودمون از نزدیک الان توی این چند ساله تمام سرمایه خودمون و هست و نیست زندگیمون رو در این رابطه گذاشتیم و فعالیت کردیم تا تونستیم وضعیت اینترنت رو به عنوان مثال توی کشور به اینجا برسونیم، خود ما الان در معرض تردید و تهدید هستیم. یعنی من همین امروز شاید با 3 تا 4 نفر از فعالترین مدیران بخش خصوصی که در زمینه ارائه سرویس های اینترنتی صحبت می کردم که سرمایه های خودشون رو توی این راه گذاشتن و ایجاد اشتغال کردن، متاسفانه باید اعلام بکنند تمام اینها به دنبال این هستن که سرمایه خودشون رو جمع کنن و این رو در واقع به نوعی به خارج از کشور منتقل بکنن و با خیال آسوده برن به خارج از کشور کارشون رو انجام بدن. وقتی که ما درگیر چنین مسائلی هستیم به دلیل اینکه مشکلات رو از نزدیک میبینیم و لمس میکنیم، طبیعی است که کسانی که در خارج از کشور هستن و چشم امیدشون به این هست که روزی این در واقع روزنه امید در اونها به وجود بیاد که امکان آوردن سرمایهشون توی این کشور فراهم بشه که بتونن به هر حال به نوعی دین خودشون رو به کشور در واقع انجام داده باشن و از طرفی سود معقولی رو هم برای این سرمایه خودشون کسب کرده باشن به عنوان یک بیزینس، اینها چشم امیدشون با دیدن این مشکلات و این مسائلی که برای ما هست طبیعیه که روزنه امیدی رو در پیش نداره. البته به هر حال صنعت آیتی توی کشور ما اینقدر وسیعه مثل همه دنیا که جایگاه سرمایه گذاری خیلی وسیعی رو هم می‌طلبه و پروژه هایی در دست هست. خود ما پروژه هایی رو داریم که این پروژه ها اجراش مستلزم این هستش که سرمایه های هنگفتی رو در اختیار داشته باشیم تا بتونیم از این پتانسیل فنی موجود در مجموعه خودمون در بخش خصوصی و انجمن بتونیم استفاده بکنیم و اون پروژه ها رو اجرا بکنیم.
آقای محمدی، اگر مسئولیت صنعت فناوری اطلاعات در ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن گذاشته بشه، به نظر شما آیا این وزارتخونه از تکنولوژی کافی برخوردار هست که بتونه جوابگوی نیازهای فزاینده مردم باشه؟
با کمال تأسف باید بگم که به هیچ عنوان اینطور نیست. یعنی مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن حداقل در بخش شرکت مخابرات و دیتا که ما از نزدیک باهاشون درگیر هستیم، به جرأت میشه گفتش که فاقد صلاحیت فنی در این کار هست و نمونه های بسیار زیادی رو ما در این رابطه در دست داریم و همه مردم و همه دنیا هم میدونن که به دلیل مشکلات فراوانی که اینها ایجاد کردن و نتونستن از پس این کار فنی بر بیان، اینها حاکی از اینه که این توان در اونها وجود نداره و به یقین میشه گفتش که اگر چنانچه این اختیارات در وزارت پست و تلگراف تلفن توسعه پیدا بکنه و بخواد صنعت آیتی به طور کامل در حیطه این وزارت خونه بره، در صورتی که برنامه مشخصی برای این کار ارائه نشه و کسی نباشه که برنامه ارائه شده خودش رو مطابق برنامه زمانبندی که خودش اعلام میکنه جوابگو و پاسخگو به مردم بدونه، یقیناً صنعت آیتی در ایران دچار مشکلات فراوان و بیشتری خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی ایران به پرسش‌های جمشید زند پاسخ میگفت. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر، تا 3 دقیقه و اندی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز می‌رسیم. تا آغاز ساعت دوم به ترانه درویش گوش می‌کنیم از گروه اوها.
یارم به سلام است، بازایت و به آردم است، بند ملام است، ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنمش جای اقام است، که از شهرم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و آرز خام است، در دست تو هم مرهمتی کن، فردا تو شبم خواب چه سود عشق و ندامم، درویش و گمدانه به شمشیر اهل فا که این جای من از گشت ستارم، گشت ستارم و بیان دمزنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر سلام است، که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه نصف است و کرام است،